اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا عداءهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. یک روایت ذی‌قیمتی است که اگر ما بتوانیم خود رو مقید کنیم در عمل به این روایت، انشاءالله بهره خاص و ویژه‌ای خواهیم برد. و با این مضمون روایات دیگری هم هست که من به برخی از اونها اشاره میکنم. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که من قال کل یوم خمسن و عشرین مره، اگر کسی روزی 25 مرتبه این عبارتی رو که هم کوتاه هست، هم حفظ کردنش کاری نداره، هم اکثر بزرگواران انشاءالله حفظند، بگوید کتب الله له بعدد کل مؤمن مزا و بعدد کل مؤمن بقی الى یوم القیامت حسنه. خدا به ازای هر مؤمنی که از دنیا رفته و پیش از او بوده و هر مؤمنی که تا روز قیامت بیاید، یعنی تا قبل از پایان دنیا، به تعداد اینها اولا خدا برای او حسنه می نویسد. چند تان مؤمنی؟ خیلی هست. مؤمن یعنی موالی امیر المؤمنین، معتقد به 12 امام خاتم الانبیا را به عنوان پیامبری پذیرفته باشد و اطاعت کند از پیغمبر در تبعیت از ائمه علیهم السلام. به این میگم مؤمن. ممکنه خطاکار باشه، بله. ممکنه معصیت کبیرم کرده باشه، بله. ولی مؤمنه، ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو داره. پس اولین برکت گفتن این ذکر 25 مرتبه در هر روز این است که خدا به تعداد مؤمنین به او حسنه میده و محا عنه سیئه، به تعداد اینها از او گناه پاک میکند، محو میکند سیئات او را و رفع له درجه و به تعداد اینها بر درجات او می افزاید. ذکر ارزشمندی نیست؟ خب این ذکر رو الان من خیلی آرام و شمرده میگم، به گمانم باید هممون حفظ باشیم، ولی حالا که زم حفظ نبود حفظ میشه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، همین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یکی از راه‌هایی هم که آدم فراموش نکنه بهره‌مندی از برکات این اذکار رو اینه که مثلا با خودش قرار بگذاره که بعد از نماز ظهرش همیشه این کارو بکنه و به تدریج این براش دیگه ملکه بشه. نماز ظهرش که تموم میشه، چه قرار است نماز عصرش به تأخیر بیفتد چه نه، میخواد بلافاصله نماز عصر رو بخونه، این ذکر رو میگه بعد نماز عصرش رو بخونه. روزانه فقط باید باشه. حالا اگه یکی یه روز یادش بره، اونجا دیگه پناه میبریم به رحمت خدا، ولی آدم مقید بکنه خودش رو. شبیه این روایت این روایت که عرض کردم در کتاب امالی جناب شیخ صدوق آمده است از قول حضرت صادق سلام الله علیه. شبیه این روایت باز در همون کتاب هست از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. ما من مؤمن او مؤمنت مزا من اول الدهر او هو آت الى یوم القیامه. پیغمبر فرمودن هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که از اول روزگار تا روز قیامت آمده باشد و شفاعت نکند از چه کسی؟ الا و هم شفعاء لمن یقول فی دعائه. همه اینها شفاعت میکنند از کسی که در دعاهاش این رو بگه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. همین اون والمسلمین والمسلمات روایت قبلی هم نداره، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. تو دعاهاش بگه، در قنوتش بگه، در سجدهش بگه، در رکوعش بگه، تو مجلس بگه، وقت استراحتش بگه. مکانش رو تعیین نکردن، زمانش هم نفرمودن، یکی از دعاهاش این باشه. حضرت می فهمند و ان العبد لیؤمر بهی الی النار یوم القیامه. به این بنده ای که مقید بوده در دعاهاش مؤمنین و مؤمنات رو دعا می کرده، روز قیامت به خاطر معاصی و گرفتاری هایی که داره امرش می کنند که برود به سمت آتش. فیسحبو، یسحبو یعنی میکشوننش، امر آمده است، ملائکه فرمان برند، میکشوننش به سمت آتش. فیقول المؤمنون والمؤمنات، مؤمنین و مؤمنات، زنان و مردان مؤمن میگویند یا ربنا هذا الذي كان يدعو لنا، این همو کسیه که مقید بود برای ما دعا می کرد. فشفعنا فيه، شفاعت ما رو درباره او بپذیر. فيشفعهم الله فيه، خدای متعال شفاعتی که اونها میکنند را از اونها میپذیره. فینجو، و این فرد نجات پیدا میکنه. معمولا ما شنیده ایم عبارت رو اینگونه کامل میکنند بعضی، میگن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانباد. این تعبیر کاملترش این است که در پایانش بگوید الاحیاء منهم و جمیع الانباد، که یک روایت هم راجع به این داریم که خداوند به تعداد همه انسانهای گذشته و آینده برای او دعا قرار میدهد، کسی که این گونه دعا بکنه. پس سه شکله، ولی هر سه یک نقطه مشترک داره. نقطه مشترکش هم اینه که ما که فرصت حیات داریم و زندگی، برای کسانی که این فرصت ازشون گرفته شده خصوصا، و دیگر کسانی که مثل ما از دوستان امیرالمؤمنین هستند، خیرخواه باشیم، برای همه دعا کنیم که خدا همه را ببخشد. ناراحتی ما از دست همسایه و دوست و فلان فامیل موجب این نشود که او رو هم دعا نکنیم. یکی از بهترینش هم همین است که در روایت هم داره. پس با توجه قلبی با هم دیگه این دعا رو یک نوبت میگوییم، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم و جمیع الانباد، برای همه درگذشتگان خاصه پدران و مادران و ذوی الحقوق اموات این بیت و این خانواده تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. گفتیم بنا داریم مختصر با تأمل در محضر فرمایشاتی از وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه قرار بگیریم و انشاءالله به قصد شادی دل پیامبر در توجه و احترام به نوه بزرگوارشون جلب لطف خدای متعال بنماییم. بزرگواران، گاهی اوقات ما در مواردی که بر میخوریم یه روایتی میگه اگر این کار رو انجام بدید انقدر ثواب داره یا انقدر از شما گناه محو میشه، ما یا به القاء نفس یا به القاء شیطان یا به جهت جهل میگیم آخه ما که گناهی نداریم در درگاه خدا، یا گاهی اوقات آدم رو عجب میگیره میگه ما که نمازمون رو اول وقت میخونیم، نمیدونم پسرمونم الحمدلله تحصیلات داره، دخترمونم الحمدلله مثلا خونه داری بلده، یه چیزایی میگیم خودمون رو خیالمون رو راحت میکنیم از این که ما نه نیاز به تعالی معنوی داریم نه نیاز به آمرزش گناهان، خدایی نکرده. ببینید این فکر ریشه اصلیش جهله. چرا؟ شما نگاه کنید، ما نسبت به یکدیگر به عنوان خواهران و برادران ایمانی اینقدر حقوق داریم که باید برآورده کنیم که در روایتی هست حضرت فرمودن وقتی دو تا برادر ایمانی یا خواهر ایمانی از هم جدا میشند حقوقشون رو بر هم ببخشند مگر دو حق را، یکی حق عیادت در زمان بیماری، یکی حق حضور در تشییع جنازه. حق داریم بگردن هم دیگه. همسایه های این ساختمان از اقوام باشند یا نباشند بگردن هم حق دارن، منتها وقتی من نمیدانم حق دارم از کنار درب خانه ی همسایه که عبور میکنم احساس میکنم نه من به او بدهی دارم نه او از من طلبی دارد، او هم همین گمان رو راجع من میکنه. بعضی از اقوام دور که به جهت زمان به جهت گسترش فامیل اصلا ما ازشون بیخبریم، اینا گردن ما حق دارند. به گمانم روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا باشد، حضرت فرمودن اگر کسی همه دارایی های دنیا رو داشته باشه و همه اونها رو صرف حقوقی که مردم دارند بکنه باز هم کفاف نمیده، انقدر دیگران برگردن ما حق دارند. و یکی از غفلت‌ها گاهی اوقات همین حسن خلق‌ها و مراوده‌ها و مرابطه‌هایی است که ما با خیال این که خب ما که حرفمون اونجا حق بود حالا اون بهش برخورد پس ولش کن، ما که مسیرمون حقه، ما که بالاخره اهل هیئت و جلسه ایم، حالا خواهرمون اینجوری نیست پس ولش کن. اینایی که عرض میکنم اولا باید من خودم توجه کنم و خودم عامل باشم، بعد هر کی میشنود این جمله رو لطفا خیلی ویژه گوش کنید، بعد دوباره بقیه شو اگه نخواستید ویژه گوش کنید اشکال نداره، این جمله رو خیلی ویژه گوش کنید. ببینید بزرگواران، ما معمولا در مجالس سخنرانی یا درس آموزی یا تذکر که شرکت میکنیم، وقتی مطلبی رو به ما میگن ما شروع میکنیم قضاوت اطرافیان. تنها کسی که این وسط جا میماند خودمون هستیم، یعنی به خودمون نمیگیریم. وقتی میگن بله آدم باید اخلاق نیک داشته باشه، حسن معاشرت داشته باشه، ما مؤمنین، میگم عجب، اینا خواهر شوهر بود قسمت ما شد، خب حالا دیگه خدا بیامرزتش. گفتن بگین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. به خودم نمیگیرم. اصلا این تذکرات برای اطرافیان و قضاوت راجب اونها نیست، برای خودمه، برای تغییر خودمه، برای پیشرفت خودمه، برای رشد خودمه، برای معنویت خودمه. این اون جمله ویژه‌ای که میخواستم خوب توجه کنید. برگردم سر عرضی که داشتم. ببینید، ما گاهی فکر میکنیم توشه بسیاری از ثواب داریم، وقتی به روایات که بر اساس منبع وحی است مراجعه میکنیم میبینیم میگن طرف و قیامت رو بردن، گفتن نمازاتو بده، گفت من نمازی ندارم. اه 60 سال نماز خونده. به روایات مراجعه میکنیم میبینیم فرد میاد فرزندش در روز قیامت میاد جلوشو میگیره، میگه پدر مادر این بد خلقیایی که با من کردی من مستحقش نبودم. خب حالا چی تقدیم کنم؟ میگه از توشه ثوابات بده. میگه چیزی ندارم. میگه پس بیا گناهان منو بگیر. همون فرزندی که الان من قصه گناهانی که خدای نکرده انجام میدهد را میخورم، اون دنیا باید گناهای او رو بر عهده بگیرم. پس ما این همه ثوابامون چی شد؟ این همه اعمالمون چی شد؟ نه این که ناامید از رحمت خدا باشیم، اما ما در این فرصتی که داریم نباید یه جوری عمل بکنیم که مثل برخی از فرمایشات روایات اینجوری دست خالی نباشیم قیامت. من فکر میکنم خب من که گناهی ندارم. اگر تو گناهی نداری، پس این همه بی برکتی ها و عدم استجابت دعاها و بالا رفت نرفتن نمازها، اینا بر اثر چیه؟ اینا بر اثر همین معاصیه. گاهی شما یک سبد بزرگ میوه تهیه میفرمایید، یه دونه میوه خراب توش بقیه رو هم فاسد میکنه. نمیتونه یک جمله ای که دل یک مؤمن، برادر یا خواهر یا دوست یا فرزند یا پدر یا مادر رو میسوزونه، نمیتونه قدرت یک میوه خراب در یه سبد باشه، داشته باشه. چرا؟ خب همون جوری که اون میوه خراب سبد رو از بین میبره، اینم اعمال دیگر من رو میسوزونه. بگذاریم از روایاتی که راجع به حسد و بیماری های دل میگه که این بیماری های دل چه میکنه با اعمال ما. ما در عین امید به رحمت خدا و توسل به حجت‌های خدا، به دستور خدا، خدای متعال، باید حواسمون باشه اگر موقع از دنیا رفتن یه چیزی دستمون باشه که فعلا تا روز قیامت گرفتار عذاب الهی نباشیم، خیلی جلوییم، خیلی جلوییم. چون یه عده ای از مؤمنین به خاطر گرفتاری های در قبر و برزخ پاک میشن تا قیامت انشالله کارشون سبکتر باشه. روایتی که دیروز از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام عرض کردیم اشاره به همین مطلب داشت. چی بود؟ امیرالمؤمنین علیه السلام بیمار شده بودند. ائمه هم بیمار می شوند، اولیاء خدا هم بیمار می شوند، اما بیماری هاشون جوری نیست که از وظائف امامت و سرپرستی و ولایتی که دارند بر مردم مانع بشود و یا مردم به خاطر یه بیماری از اونها دوری کنند. نه، بیماری های مختصری طبیعی مثلا کسالتی، زخمی به جهت جنگی، به جهت برخورد با مثلا وسیله، اینا متداول است، ممکن است اونها هم به اراده الهی دچار این شرایط سخت می شوند. امیرالمؤمنین در بیماری و روز جمعه فرمودن حسن جان تو برو مسجد برای مردم نماز بخون و خطبه بخوان. حضرت مجتبی سلام الله علیه تشریف آوردند و نماز خوندند و خطبه ای خواندند. رسید خطبهشون به این عبارت که ما در این عبارت توقف کردیم و تأمل کردیم. حضرت فرمودند که ای مردم، به خدایی که به حق پیغمبر را مبعوث فرمود، هیچ کس حقی از ما خاندان را نکاهد مگر آن که خداوند به همان اندازه از عمل او میکاهد. کاستن حق اهل بیت برابر با کاست شدن و به تعبیری از بین رفتن اعماله. اینجا جایی بود که گفتیم بیاید با هم فکر کنیم، تأمل کنیم، تدبر کنیم به این روایت. اگر یک خانومی، یک آقایی بدنش هم از کار افتاده باشه، در بستر بیماری هم باشه، ممکنه دچار این گرفتاری بشه و این عقوبت نصیبش بشه. یه جوان تنومندی هم ممکنه دچار این گرفتاری و این خطا بشه، دچار عقوبتش هم بشه. ربط به سن نداره. گفتیم این کاسته شدن و کوتاهی کردن در حق و شأن اهل بیت یعنی چی؟ آیا اهل بیت به گردن ما حقی دارند؟ حتما. کاستن از اون حق به چه معناست؟ جمله ای که اشاره کردیم و با مثال توضیح دادیم این بود، گفتیم حد اقل عدم حفظ جایگاه امام معصوم، عدم شناخت نسبت به اون بزرگوار است. مثال زدیم، گفتیم آقا الان جمع ما به بقیه کاری نداریم، همون جوری که یه جمله مهم گفتیم، که اون جمله مهممون رو گفتیم همه ویژه بشنوند، علیکم السلام. گفتیم الان جمع ما از امام مجتبی سلام الله علیه چه شناختی داره؟ چی میدونه؟ واقعا یکی از ائمه ما هستند، نامشون رو هم گاهی در عزا، در مراسم شادی به در و دیوار زده ایم، بعضی شعله زرد هم درست کردن نام امام مجتبی روش گذاشتن. خب ما از امام مجتبی چه میدانیم؟ ببینید، بلا نسبت این مثالی که میزنم برای تفهیم و توجه کنید، فرزند شما در یک رشته دانشگاهی داره تحصیل میکنه، کم کم شیفته یکی از استادا میشه، بعد اطلاعاتش رو راجع به اون استاد میافزاید، کم کم شیفتگیش به حدی میرسه که تحقیق میکنه، اینستای استادش رو بررسی میکنه، سایت استادش رو بررسی میکنه، از اساتید دیگه راجع به اون استاد میپرسه، گاهی از اون استاد پروژه تحقیقاتی میگیره، روی اون کار میکنه، گاهی تا دیر وقت نزد استاد میماند، خارج از ساعت کاری با این استاد مأنوس میشه، برای این استاد وقت میگذره، چون نسبت به این استاد شیفتگی و احترامی را قائل شده. خب ما قد یه استاد، یه معلم مدرسه که به قول معروف جیکوپوک زندگیشو در آوردیم، و هی دوست داشتیم بعضی از شرایط و موقعیتاشو بفهمیم. از امام مجتبی سلام الله علیه خبری داریم، آشنایی داریم. جمع ما الحمدلله سواد دارن معمولا. ببینید گفتیم نمیخوایم الان ارزیابی کنیم شهرداری منطقه رو یا کتابخانه عمومی منطقه زندگیمون رو، نمیخوایم بگیم آقا تقصیر این معلم است یا تقصیر اون فرماندار است. الان خودمون رو داریم بررسی میکنیم. ما خودمون یه جلد کتاب ساده راجع به امام مجتبی خوندیم، 20 صفحه 40 صفحه. نمیگم این کتابی که بسیار کتاب خوبی است، امام حسن مجتبی علیه السلام، جان دل پیامبر، خب این قطرش زیادی، یه نفر ممکنه بگه من حوصله‌شو ندارم اینو بخونم. البته میدانید که بچه‌های امروز ما چند وجب بیشتر از این را خوانده اند تا ما بهشون بگیم باریکلا تو دیپلم داری، ولی یک دهم از اون چند وجب را نخوانده اند تا حفظ حرمت امام مجتبی شود. امام مجتبی تو زندگی ما اینقدر ارزش دارد، نعوذ بالله نعوذ بالله. شناخت امام معصوم، شناختا، نه بلد بودن نوشتن اسم اون بزرگوار با خط قشنگ و انواع خطها، نه اینکه ما شله زردی که درست میکنیم بیشترش اسم امام مجتبی باشه، آقا پس ما دیگه با امام مجتبی معنوسیم. نه، اون شله زرده خوبه، اون اسم امام مجتبی هم خوبه، انشالله به عنایت خود امام مجتبی موجب شفا و رحمت هم میشود. اون شناخت امام مجتبی، یه نفر برمیگرده میگه که آقا دیگه از ما گذشته، ما اینو باید مثلا تو راهنمایی بهمون میگفتن، الان دیگه ما دیگه اهل این حرفا نیستیم. میگیم اتفاقا این اشتباه است، چون هنوز وقت داری برای این تکریم امام، هنوز میتوانی. یکیش خواندن است، یکیش شنیدن است، یکیش مطالعه کردن است، یکیش برنامه و مجلس گرفتن است، ولی وقت داری. هنوز نگفتند که خلاصه برنامه تشییع جنازه بنده کی است، هنوز وقت داری. اتفاقا تکریم امام یک امر اولا فردی است، یعنی خود من برای امام مجتبی چقدر ارزش قائلم و این احترام چقدر در عمل من خودش رو نشون میده. من یک نوعی از شناخت را که حداقل شناخت است بگم و گمان میکنم انشالله در جمع ما نیستن کسانی که این گونه باشند یا کسانی که این بحث رو میشنوند این گونه نباشند. حداقل شناخت یک نفر شناخت به اسم است، یعنی مشخصاتی که او دارد، نامش چیست، پدرش کیست، فرزند کیست، بعد از این مرتبه میشود شناخت به اوصاف و ویژگی ها. شناخت به اوصاف و ویژگی ها چه برکات دارد، جای سخن داره. پس در اینجا با تکمیل عرض دیروزمون و توجه دقیق تر به این که اگر بگوییم کوتاهی در حق امام برابر است با کاست شدن اعمال یعنی چی، و نیازی که به کوچکترین اعمال داریم و اینکه خودمون رو با این میزان بسنجیم، رسیدیم به این تأمل که الان امروز که ما مجلس رو ترک کردیم یا این مطلب رو شنیدیم، چگونه میتوانیم حق امام مجتبی سلام الله علیه رو در زندگی فردی و خانوادگی خودمون احیا کنیم. یه خورده خود مقید کردن میخواد، همتم میخواد، تصمیمم میخواد، توفیق خدای متعال هم انشاءالله یار ما میشود. والحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدایا به حق امام مجتبی فرج امام زمان ما را برسان، ما رو در عصر غیبت و ظهور به درد بخور امام زمانمون قرار بده. آنچه خیر است به عنایت اون بزرگوار بر ما و اهل و نسلمون نازل بگردان، آنچه شر است به برکت وجود اون بزرگوار از همه ما و همه دوستان اهل بیت و این مملکت شیعه دفع بفرما. برای شادی روح گذشتگان بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.